بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. دیگه ظاهرا عرض دیروز ما روشن شد در قبال صاحب کفایه، که صاحب کفایه تعبیر به این کرده بودند که دلیل اول اطلاق داره اما دلیل دوم اطلاق نداره. خب بعد چی نتیجه گرفته بودن؟ نه، این دلیل دوم این نمیدونیم که آیا قید حکم اول اصل مصلحته یا کمال و تمام مصلحته. که گفتیم این ربطی به اطلاق نداره، این مرجعش اجمال دلیله، از لحاظ این که آیا در مقام تقیید دلیل اول هست یا نه. که اگر در مقام تقیید دلیل اول بود، خود به خود راجع به ذات مصلحت هست از اساس. حکم اول اگر مقیده یعنی مراد جدی ازش دیگه عمل فلوقت، عمل خارج الوقت دیگه هیچ مصلحت نداره، اگر مقام تقییده. اگر در مقام تقیید اون نیست و میخواد یه مصلحت زائده ای را بده، خب این هم یه احتمال. پس بنابراین اگر ما شک داریم از این بابت، یه اسمش شک در اطلاقه، یا اسم شک در اینه که ما معنای دلیل را نمیدانیم. این شک در اطلاق نیست، این شک در اصل معنای دلیله که آیا دلیل دوم در مقام تقیید دلیل اوله یا در مقام تقیید نیست و حکم جدیدی را مخواد بده. این که یه دلیلی در مقام بیان قیدی باشد برای حکم دیگری یا در مقام بیان اون نباشه، بیان حکم جدیدی باشه اضافه بر حکم اول، اینا خوبش نمیان. این شکل بحث اطلاق نیست که ما اطلاق نمینون، مثلا دلیل اطلاق نداره، نه، این دلیل اصلا معناش معلوم نیست. یه اجمال از لحاظ اصل معناست. خب ممکن است این دلیل در مقام بیان حکم جدیدی باشه که بگوید که عرض می شود اون عمل صلاتی که استحباب داره برای همیشه یه مستحب دیگه حالا میخواد بیان بکنه. معنی این است که باز بهتر این است که چی؟ مثلا این تو وقت خونده بشه، یا اگر واجب بوده به طور کلی حالا یه واجب دیگه این است که چی؟ تو وقت. اما این تو وقت بودنش یه واجب دیگه است. خب ربطی به وجوب اولی ندارد، پس در مقام تقیید حکم اول هم نیست. خب این معنا. معنای دیگه اینه که نه، ناظر به بیان حکم جدیدی نیست و میخواهد قیدی بیان بکند برای همون حکم اول. یعنی حکم اولی که به حسب ظاهر مطلق بوده، نه خیر، خدا نماز را، نمازی را که واجب کرده نماز فلوقت، نه مطلق الصلاه. پس او هم مراد جدی از حکم اول که میشه؟ همون مقید میشه دیگه، یعنی صلات فلوقت، صلات خارج الوقت از اول خارج از مراد جدی و هیچ مصلحتی هم بهش قائل نیست. او وقت این دوتا معنان اینه نمیگن که اطلاق نداشته باشه دلیل، این میگن که معناش معلوم نباشه. معنای دلیل مردد بودن و مجمل بودن از نظر معنا، تعبیر به اطلاق، تعبیر به این که اطلاق نداره دلیل، این تعبیر غلطیه. عرض کنم خدمت شما اینو میخواستیم بگوییم خلاصه. و اما این که اگر دلیل اطلاق نداشته باشه، اونم مورد داره، مثل همین مثال هایی که دیروز زدیم، مثل اینکه دلیل اول آمده گفته چی؟ گفته که نماز بخوان. دلیل دوم هم یقینا برای تقییدش آمده، گفته نماز را در وقت بخوان. اما این دلیل دوم دیگه اطلاق نداره، در اینجا آیا شادی اطلاق نداره؟ اطلاق نداره از لحاظ این که آیا حالا مثلا فرض کنیم که مقیده به اینکه در وقت بخوانیم، این تقییدش اهمه از نه از اینکه ما در حال ذکر و نسیان باشیم یا فقط مثلا مخصوص حال ذکر. از لحاظ عجز قدرت آیا مطلقا یا فقط در صورت قدرت مثلا ما باید تو وقت بخوانیم و باید نتونستیم خارج وقت بخوانیم. اون وقت اگر اطلاق نداشت باید حملش بکنیم بر قدم اطلاق نداشت، یعنی حال ذکر حال قدرت. بس حال عجز و نسیان خارج که موندن میمانند تحت اطلاق دلیل اول. اطلاق دلیل اول که گفته بود نماز را بخوان مطلقا، اون وقت چه میشه؟ اینطور میشه که اگه ما فراموش کردیم به حال نسیان بود و تو وقت نخوندیم، دلیل اول اطلاقش باقی و میگه بعد از وقت بخوان. اصلا یا عاجز بودیم تو وقت بعد الوقت چه؟ یه فرض اینه که دلیل دوم اطلاق نداشته اما دلیل اول اطلاق داشته، باید رجوع کنیم به اطلاق دلیل اول. پس بعد از وقت باید بخوانیم. فرض اینه که این موارد به این صورت توضیح مطلب. اما این که دلیل اصلا معناش مردد باشه که در مقام تقیید دلیل اول هست یا نیست، خب اجمال از لحاظ معناست، اصل معنا مجمله، این ربطی به اطلاق نداره. این خلاصه مجموعه بحث دیروز ما. خب این تا اینجا گذاشت خب مطلب روشنی هم هست و نتیجه هم همین است که اگر باید نگاه کنیم به ظاهر دلیل، اگر دلیل ظهور داشت در تقیید، تقیید به توقیت مثلا وقتی که معین کرده توقیت کرده و تقیید کرده به وقت، خب تقریب روشن وقت گذشته میشه، تکلیف ساقط میشه. برای اینکه و اون وقت اگر که دلیل امر جدید آمد، مثل باب صلات، باب صلات امر جدید آمده و گفته اقض ما فات چه ما فات، باید قضا بکنیم. اما اگر امر جدید نداشتیم یا در باب روزه هم که داریم باید قضا کنیم، اما اگر امر جدیدی نداشتیم، عمل در وقت فوت شد، امر جدیدی هم نیامد، چی دیگر در ما نیست. ولذا القضاء لیس تابعا للاداء. خب این در صورتی که دلیل ظهور داشته باشد در تقیید. اما اگر دلیل ظهور در تقیید نداشت، ظهور در دومی داشت، یعنی واجبان فی واجبه، یعنی اصل نماز واجب، خصوصیت ایقاعش فی الوقت هم واجبان آخر، مطلوبان آخر، به طور تعدد مطلوب که اگر پس اون وقت گذشت یه مطلوب از دست رفته مطلوب دیگری باقی مونده انجامش میدیم که معلومه، وقت میشه قضا تابع ادا. حالا یک بحث دیگه است و اون است که اگر شک بکنیم، یعنی دلیل مجمله نمیدانیم حرف اول را میزنه یا حرف دوم را، آیا در مقام تقدیره یا در مقام بیان تعدد مطلوبه. ای شک کردیم خودی مرجع اصل عملیه. حالا ما اینجا چه اصل عملی داریم؟ اصل عملی اینجا که نمیدانیم، بالاخره امر جدید هم نداریم، اگه امر جدید داشتیم که دیگه اون کارگوش هست و به امر جدید باید عمل بکنیم، یعنی علا کل حاله این دیگه واجب هم نمیشونیم، یا به خاطر امر جدیدی که داریم یا به خاطر این که امر اولی هم باقی مونده. هر شبت به خدمت شما، اما محل بحث اونجایی که امر جدیدی نداشتیم. خب و لسان و دلیل هم مجمل بود، علا احد التقدیرین باید بیاریمش بعد از و على التقدیر الاخر لازم نیست بیاریمش، ساقط شده. حالا مقتضای اصل عملی چیه؟ خب بله خب حالا بله حالا به همینی ببینیم آیا اگر استصحاب جاری باشه خب یقینا بر اصالت البراءه مقدم است. ببینیم جای اصالت البراءه جای استصحاب هست یا نیست، منوبر میرسد به اصالت البراءه. از سراغ خدمت شما پس اول بیاییم به سراغ استصحاب. چطور؟ بگیم که خب از یه چند دقیقه قبل که هنوز وقت تمام نشده بود این عمل یقینا واجب بود. خب حالا که آفتاب غروب کرد و ما موفق نشدیم نماز رو بخونیم، حالا وقت نماز رو من با فرض میگیم نماز یقینا امر جدید داره و این دیگه بحث مربوط به جایی است که امر جدید نداشته باشه. من میگم تا اون وقت که وقت باقی بود یقینا این عمل واجب بود. حالا که وقت گذشته یه وضعی پیش آمده، نمیدانیم این عمل هنوز واجبه یا واجب نیست، بیاییم استصحاب بکنیم بقای وجوب را براش برای ذات عمل، ولو اینکه اون وقت که هم مثلا وقت داخت بوده تعدد مدروده یقینا ثوابش بیشتر بوده تو وقت، ولی حالا با ثواب کمتر چون که مطلوب واحدی از دست رفته و یکیش رفته یکیش مونده، خب ثواب کمتر اما بالاخره اصل الوجوب باقیه. اینو بخواهیم استصحاب بکنیم چطوره؟ یعنی استصحاب بقای وجوب بعد الوقت. بله خواهش که در موضوع بفرم که مقتضی بالاتره. نه 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 بحث بکنیم. من عرض کنم به خدمت شما، نه همین بله شک عرض کنم به خدمت شما اینجا شکل در مقتضی و رافع اگر رفتیم سراغ او بحثا خب بعد جواب میدن که نه فرق میکنه صاحب جاریه، ولو شکل در مقتضی نه اینجا این تعبیر نیست. اینجا ها شکل در استصحاب با شکل در موضوع جاری نیست و ما نحن فی از موارد شکل در بقای موضوع است. چون میدونید چکی در بقا موضوع اینا هم خواهی بحثی داریم اونجا که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باید ثابت باشه و شک بکنیم معذاله که آیا خود برای این موضوع باقی هست یا نه. اما خود موضوع چه؟ خود موضوع قطعا باقی زید زیده، همین زیدیتش عوض نشده، یه حالتی داشت شکی در بقاش میکنیم استصحابش میکنیم خوش. اما از زید به امر میتونیم تعدی بکنیم؟ نه. پس بنان علا ذالک برای وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اون نخ وحدت به چیه؟ به بقاء الموضوع. پس بقاء موضوع باید برای ما محرز باشه. در مانع هر جا که استصحاب مرجعش به شک در بقای موضوع بود دیگه استصحاب جاری نیست. اما شک در بقای موضوع اگر نبود چون بقای موضوع محرز بود ولو عرفا اونجا استصحاب جاریه. در ما نحنفی میخواییم بگوییم که دقیقا شک در بقای موضوع برای چه؟ برای اینکه از اول ما نمیدانیم وجوب ثابت شده برای ذات صلاح یا خصوص صلات فی الوقت. خب مرجعش به اینه دیگه، این دو جور که ما معنا میکنیم دلیل را از اینجا سر در میاره. بسم بکن بسم حالا این میره هنوز نرسیدیم با اونجا جلو جلو حرفایی را که ده دقیقه دیگه باید بگیر حالا عجله نکن. من عرض کنم به خدمت با ساعت شما، ما مرجع این که وقتی دلیل مجمل بود و شک کردیم در معنای دلیل چیه؟ اینه مرجعش به این است که آیا وجود تعلق گرفت به ذات صلاة و خصوصیت الوقت بشن سر جای خودش روی واجب دیگه است بوده پس به ذات صلاة تعلق گرفته. خب این الان احد تقدیر، ولی بعد تقدیر دوم که وجود تعلق گرفته به خصوص صلات فی الوقت. و اگر اون وقت حالا که وقت گذشته یقینا، الان صلاتی که ما داریم دیگه قطعا مغایر با صلات فی الوقت، چون صلات خارج الوقت الان. این صلاتی که الان داریم که اگه بخواییم استصحاب وجوب برای صلات بکنیم، الان صلاتی که الان در اختیار مونه چه صلاتیه؟ صلات فی خارج الوقت. خب وقت مرجعش به اینه که ما استصحاب وجوب میخواییم بکنیم برای چه؟ و استصحاب وجوبی که میخواییم ابقایش بکنیم نمیدانیم آیا وجوب تعلق گرفته بود به ذات صلات یا به خصوص صلات فرمه. اگر به ذات صلات تعلق گرفته بود ذات صلات باقی، این هم که داریم الان ذات صلات. اما اگر تعلق گرفته بود به خصوص فرد صلات فلوقت، حالا خود یه صلات فلوقتی نداریم، اون دیگه فوت کرد مرد و رفت. حالا این چیزی که داریم صلات فی خارج الوقته. پس بنابراین اون وقت که در عین حال بخواهیم استصحاب وجوب بکنیم، استصحاب وجوب کردیم در حالتی که شک در بقاء موضوع داریم، علی تقدیر این که موضوع وجوب صلات فی الوقت به خصوصه بوده، وقت قید بوده، صلات فی خارج الوقت عمل مباینی برای او، و اصلاح حکم من موضوع الى موضوع آخر. و شرط جریان استصحاب علم با احقاد بقای موضوع. در این موارد استصحاب به سلام موضوع مشکوک البقای است، هر شود به خدمت شما و امکان استصحاب وجود نداره. حالا یه سؤالی هرچند به سلام سطحی به حسب ظاهر عرض کنم به خدمت با سلام شما و طلبه ها می کنن، طلبه های مبتدی، اما بعد هم نیست مطرح کردنش برای تکرار و حضور ده. و این است که خب اذا قال قائل به این که حالا چون که ما شک در بقا موضوع داریم، قطع بعدم که نداریم، چه این داره که استصحاب بقا خود موضوع بکنیم. ها شما چرا میگویید که استصحاب جاری نیست به خاطر اینکه بقای موضوعش مشکوکه؟ خب ما بقای موضوع مشکوکه، موضوعی که قبلا قطعا بوده، حالا شک در بقایش داریم، استصحاب بقای خود موضوع میکنیم. پس استصحاب بقای موضوع اول میکنیم، احرازش که کردیم با استصحاب میاییم، خود استصحاب رو خودمون رو جاری میکنیم. این جوابش چیه؟ نه میدونم با اشکالش چی جوابش چیه؟ نه موضوع محرزه، موضوع هر چی که بوده، نه شکی نیست، یقین به قبل ارتفاع موضوع دارید یا شک در بقای موضوع. اینجا الان ما شک در بقای موضوع، شک در بقا همیشه مجرای استصحاب. یه جواب مجبور کنی براش باید تهیه بکنیم. توجه کردی یا نه؟ ما ایراد میگیریم به این که اینجا ما نمیتونیم مستصحبمون را استصحاب بکنیم چون شک در بقا موضوعش داریم. و شک در بقا، شک در بقا ما اینه جایی لازم خود یقینه بشه که خب بزنیم استصحاب بکنیم در خود موضوع، بقایش را که ثابت کردیم و آخر قهران میتوانیم استصحاب دو. این جوابشی هر چی که هست در همه مواردی که میگیم استصحاب نمی کنیم چون شک در بقا موضوع داریم، میگیم نه نمیگیم، اما من کلی میگم دیگه، کاری به این بحث خاص خودمون نداریم. پس هر موضوعی استصحاب بکنیم بقا خود هم موضوع رو بله یه آین هم اتبار رو اتبار. اینجا استصحاب دگوش بدید دیگه همین یک کلمه و اون عبارت هست از اینکه اصل مثبته. استصحاب بقای موضوع چیه؟ اصل مجاری نیست، برای اینکه اصل مثبت اینه های نعمت تبار رو باید خب بود. اصل مثبت برای چه؟ برای اینکه هر استصحابی بخواد جاری بشه باید چه باشه؟ خودش اثر شرعی داشته باشه. جلسة حول البقاء، الموضوع كل موضوع أثر شرعي، بقائش أثر شرعي نداره، أثر شرعي مال مستصحبشه، مستصحبی داریم که عرض کنم به خدمت مواسعات شما. یعنی ما میخواهیم اینجا موضوع را ثابت بکنیم باقیست که چه بشه؟ که خودش یعنی اثر شرعی داره؟ نه، که وحدت قضیه متیقن مشکوکه را ثابت بکنیم، که بعدی وقتی وحدت ثابت شد مصداق درست کنیم برای فقه لا تنقض، چون اگر وحدت قضیه متیقن مشکوکه نباشه فقه نقض نمیکنه. پس طبق نقص متفرع بر چه؟ بر وحدت، وحدت دوتا قضیه. وحدت به چیه؟ به بقاء الموضوع. پس ما ابقاء الموضوع میخواهیم بکنیم، خودش بنفسه برای ما مسئله شرعی، مسئله شرعی نیست، اثر شرعی نداره. میخواهیم از این طریق ثابت بکنیم بقاء الموضوع را، پس وحدت دوتا قضیه را، پس صدق لا تنقض را. غیر اشکال در این که شک در بقای موضوع حل میشه و نمیذاره ما استفهام بکنیم، برای اینکه استفهام نمیکنیم، برای اینکه صدق نقض نمیکنه. پس ما اگر استفهام بقای موضوع میکنیم به خاطر چه؟ به خاطر این مسائل میخواهیم باش درست بکنیم، اینا امور شرعی نیست، پس این استفهام داریم نیست. عرض کنم به خدمت باسات شما، ولو کان که فمعالا بعد اثر شرعی باشه، او فایده نداره، واسطه عقلی خورده. خب این هم عرض کنم به خدمت شما راجع به این مطلب خواهید. حالا که دستمون از استصحاب کوتاه شد، نوبت به چه میرسه؟ نوبت به سالف البراهه. چرا؟ برای اینکه بالاخره شک دارید که آیا عمل واجب هست؟ صحیح تمام یا واجب نیست؟ بعد الوقت علا احد تقدیر واجب اتیانه بشه، علا تقدیر دیگر لا یجب الاتیانه به، اثر تبرا جاری میکنیم، استفاوت جاری نیست. هذا تمام الكلام في هذا البحث. عرض می شود به خدمت شما، حالا ما در باب نماز خب قضا را داریم، در باب روزه هم که قضا را داریم، اما یه واجب موقتی که بعدا ما یه همچه موردی شکل بکنیم، مثالش باید یه قدری تأمل کنیم و مطالعه کنیم، مثالش رو پیدا کنیم که واجبی باشد، دلیل بر توقیت هم آمده و ما شکل بکنیم از باب وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، که نوبت برسه به این بحثا و امر جدید هم نداشته باشیم. باید یک قضی فکر کنیم، مثالی براش پیدا بکنیم. عرض کنم به خدمت شما، اما بحث بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث هل الامر بالامر امر بشه ام لا، هل الامر بالامر امر بشه بذلك شيء ام لا. بله خب بودیم برای جاری میکنیم، مشکلی نداره برای بله شک میکنیم، وقتی شد نتیجه شک در قیدیت دیره که این عمل بعد الوقت آیا واجب هست یا واجب نیست، اصحاب تو برازه، چون استصحاب جاری نیست، اصحاب تو برازه، اگه اصحاب جاری بود جلوی اصحاب تو برازه میگرد، ولی جاری نیست و من مثل اصحاب تو نه زمان، زمان دیگه خوب، زمانی که محل بحث الان شک در قیدیت شده دیگه، شک در قیدیت همین که دیگه نمیشه از پس بگیم لیس بقید مطلقا، با اینکه مشکوک القیدیت، خب مشکوک القیدیت بس احتمال قیدیتش هست، احتمال قیدیت کار خراب میکنه. نه خب بده بمیشه نه دیگه برداشت عرفی اینجا نمیشه، عرف اینجا دیگه تابع شرعه، این یه چیز جدایی نداره، برای اینکه شک در قیدیت داره، شک در قیدیت موضوع مشکوک میکنه بخار موضوع. عرض میشود و اما بحث بعدی این بود که هل الامر بالامر امر بذلک شیء امر، مولا گاهی از اوقات میاد مستقیما امر میکنه به یه چیزی، میگه افعل کار انجام. گاهی از اوقات مستقیما امر به یک چیزی نمیکنه، مثلا به یک کسی به ذهن میاد که برو به عمو بگو فلان کار بکنه، آیا این باز امر حساب میشه امر مستقیم؟ که امر احساس بکنه که امر شده به این کار از طرف مولا، یا این حالا یعنی در صورتی که زید بهش امر نکنه ها، اگر زید امر کرد باز فرق میکنه ها، اگر مولا به زید گفت که به امر امر بکن، زید هم این کار کرد یه جوره، یه صورت این هست که نه زید امر نمیکنه، امر مطلع شد که مولا اینطور گفته. آیا خود همین نفس این که به زید گفت که برو فلانی امر بکن کفایت میکنه که خودش را مأمور بدیره یا نه؟ خب اینجا کفایه متعرض شده، بقیه هم متعرض شدن آیون، و آن این است که به حسب مقام سقوط احتمالاتی هست. مولا یک مرتبه وقتی که امر به امر میکنه، غرضش در نفس فعله، یعنی بالاخره میخواد این فعل انجام بده و لذا هم میکنه به یک کسی که برو تا دستور بده هم برای تو بری که اون فعل بالاخره در خارج واقع بشه. و چرا مستقیم هم نکرده؟ شده مانه مانه داشته از این که مستقیمن به خود اون مأمور بگوید، اون مکلم بگوید شما این کار بکنی، به دیگری هم کرده که بره هم بش بکنه، ولی غرضش قائمه به اون فعل بوده. این یک صوره. یک صورت، صورت دوم این است که نه، غرض قائم به خود صدور امره از این شخص واسطه، که این شخص واسطه امر بکنه این مصلحت درش هست، حالا اون طرف انجام بده نده اون دیگه رفتی نداره به مصلحت، اونی که مؤثر هست مصلحت بهش قائمه صدور امر از این شخص واسطه. این هم یک صورت. یه صورت سوم داریم و اون این است که مصلحت در خود فعل باشد از اون مأمور، یعنی از اون نفر سومی، مصلحت در اون هست، اما در صورتی که امر بکند این واسطه به قید صدور الامر من الواسطه. توجه فرمودید. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین جا سه احتمال است. در صورت اول که اگر غرض قائم به اصل صدور فعله، که مولا خودش توجیه خطاب نکرده یا عذری داشته یا مانعی داشته، تا مصلحت در اصل فعل بوده که صادر بشه از اون شخص، اینجا یکون الامر بالامر امر بذالکش. و در صورتی که این امر بالامر به خاطر است که مصلحتی در خود این امر هست نه در صدور فعل از او، الامر بالامر لا یکون امرا بذالکش. و در صورت سوم هم ملحق به صورت دوم، یعنی صورت سوم هم نفس امر کردن مولا ابتداعا امر مهم چیز نیست، مگر اینکه امر واسطه هم صادر بشه. امر واسطه هم صادر شد، اون وقت مصلحت منعقد میشه در اون فعل. اما اگر این واسطه هم نکرد و قهرن نه، این به حسب مقام ثبوت، اما به حسب ظاهر دلیل و مقام اثبات می فرمایند که تمام موارد از قسم اول و به نظر عرف، یعنی هر وقت دستوری مولا میده برو به واسطه ای که دوباره به دیگران برم بکن، هم بکن که فلون کار صورت بگیره، هدفش و غرضش وقوع اون فعله در خارج، و اما اینکه خودی امر کردن واسطه خودش یک موضوعیتی داشته باشه، مصلحت متقدمه به اون باشه، نه، این خلاف فهم عرفیه. یعنی خلاصش این است که در این موارد عرف میفهمه که مولا خوشش میاد از اینکه اون کار انجام بشه، نه اینکه فقط خوشش میاد از اینکه امری صورت بگیره، خوشش میاد از اینکه اون عمل در خارج واقع بشه و آخرینطور میفهمم هر شب خدمت شما و این رسلای امر واسطه من باب طریقه من باب الواسطه است و الا چیز من موضوعیت نداره. عرض کنم به خدمت باسات شما خب و اما این ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ یک ثمره بسیار مهمی داره در باب عرشبت شرعیت عبادات سبیل که در شرعیت عبادات سبیل یک راه معروف که گفته شده این است که ادله احکام شرعیه این فی حد ذات اطلاق دارن، شامل نابالغ هم میشه، شامل همه مکلفین، چون یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، الذین آمنوا شامل بچه ممیز هم مؤمن هست و الذین آمنوا شاملش میشه، اقیموا الصلاة و زکاة کذا و کذا، یا ایها الناس عنوان ناس شامل بچه 13 ساله 14 ساله هم میگه جز ناس دیگه. من الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. خود جز ناس دیگه، ناس بودنش جز آدم ها بودنش جز مردم بودنش مقید به بلوغ نیست. پس احکام اولی همه گرفته، رفع القلم عن السبيل حتى يحتلم، چیکار کرده؟ بهش میگن حدیث رفع القلم، آمده الزام را برداشته، جهت الزام، حیثیت الزام را برداشته. پس اقیم الصلاة و آت الزکا همه اینا در مورد سبی هم هست، منتها الزامش مرتفع شد، اما اصل رجحانش باقی ماند. ولذا عبادات سبی شرعی هستن، شرعیت دارن، چون داخلا دلیل هم شخونان هم گرفته، اما در حد رجحان نه الزام. خب اگر سبی انجام نداره اخاب نمیشه، اما اگر انجام داد باریکالله آفرین بر او و عمل کرده به یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. مثلا عرض کنم خدمت شما یه چیز راهیست که خیلی گفته شده بود در کلمات هم آمده، اما محقق قوی رد کرده و به تبعیشون بقیه من که از باب این که تکالیف اینها بسیط هست، وجوب مثلا این وجوبی داریم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این اقیموا الصلاة چیه؟ و دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر وجوب که می کند یا آت الزکا، این وجوبش بسیطه، نمیشه بعد گفت جهت الزامشو بر می داریم، اصل رجحان باقی مانه، این تفکیک امکان پذیر نیست، چون این در صورت ترکبه و حالا آن که ما نحن فی ترکبی وجود مدلول وجوب مرکب نیست، بسیطه، یا این وجوب هست یا نیست. بالاخره بعد خب حدیث رفع القلم که آمده خود یه قهرن دیگه وجوبی در کار نیست، بس تمام شد یه رفت، این که الزامش رفت و رجحانش باقی مان عرشدان. بله معبر میگرده به ترکب و ما قائل به ترکب نیستیم. خب اون وقت گفتن خب پس بنابراین شرعیت عبادت سوی از کجا ثابت کنیم؟ از طریق همین الامر بالامر امران ثابت شد، چون روایات معتبر داریم که انا نامر سبیاننا لخمس فمرو سبیانکم بالصلاة فمرو سبیانکم لسبع سبع سنین، بعضیاش هم سبع و تسع داره، بعضیاش خمس و سبع داره. علی حاله بله توجه فرمونید، از بعد این که الامر بالامر امرون، خب پس این افعالی در عبادت که سبیه انجام میده اینا چیه؟ اینا مأمورون به هستن، به کدوم امر؟ نه به امر یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، بلکه به امر که امام فرموده انا نأمر سبیاننا بسلال خمس سمر و سبیانکم لفرد امر کرده به اولیا بچه که بچه رو وادار کنن به نماز در 7 سالگی. های امر بالامره فالامر بالامر امر پس بنا انا داره که از چرا خدمت شما هم وجود داره و عمل طبیعی متعلق امره از این طریق برسیم. خب این یک مورد. یک ثمره دیگه هم ممکنه ظاهر بشه در خروج از فضولی بودن. این دیگه کمتر گفته میشه. خروج از فضولی بودن مثل چه؟ مثل اینکه یک کسی به مثلا فرض کن زد به هم بگه که برو به بکر بگو که فلمانم بفروشه. توجه فرمودین؟ زید به هم گفته که هم به بکر بگه بکر مالش بفروشه. خب هم یادش رفت بگه ولی تصادفا این بکر مال را فروخ. حالا اگر امر به امر امر باشه این کافی برای خروج از فضولی بوده. این امر نفر بکر مطلع شد ها مطلع شد که زید به عمری حرف زده اما که بهش بگه اما هم یادش رفت بگه نگفته. اعتراض برمود این از فضولی بودن اگر که گفتیم الامر بالامر امر از فضولی خارج میشه برای اینکه عمل را به استناد امر مالک انجام داده فلیس به فضولیه. ولی اگر امر به امر امر به نفس عمل نباشه پس خود این معامله لم یقع تحت الامر. چرا؟ لان الامر تعلق بالامر. امر خود مالک به چه تعلق داره؟ امر تعلق داره به اینکه به امر گفت که برو به بک مثلا فلان چه بگو که چه مستقیما به هم که چیزی نگفتم. حالا باید ببینیم اگر امر به امر امر به ذالک الشیء شد این معامله از فضولی خارج میشه. هم فهمید انجام داد یا فضولی نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.